اگر سازندگی اصلاحات چه و چه همه در ذیل این گفتمان اصلی، در حول این محور اصلی انقلاب که انقلاب اسلامی ارزشی با تبیین شخص امام مطرح شد قرار بگیرن، اینا همه بله جزئی از ارزش انقلاب هم. اگر علیه اون مبنا بخواد به کار گرفته بشه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. حتی شعار عدالت خواهی، حتی خود شعار عدالت خواهی هم اگر از جایگاه خودش خارج شد، دچار افراط و تفریط شد، این مفهوم رو پیدا کرد که سایر ارزش‌های اسلامی و انقلابی باهاش بره، اونم معنای دیگری پیدا خواهد کرد. ما قائل به جمع همه ارزش‌های اسلامی هستیم در ذیل پرچم اصلی و گفتمان انقلاب که یه انقلاب دینی، یه انقلاب اسلامی به مفهوم نه اسلام تعارف، اسلام به عنوان پسوند تعارفی، اسلام به عنوان محتوای ایدئولوژیک انقلاب، به عنوان جهتگیری اصلی، به عنوان مبنای اصلی. بعدم اگر کسی پرسید اسلام با کدام تفسیر، میگیم اسلام با تفسیر امام. امام با اسلام با تفسیری که بچه ها تو وصیت‌نامه هاشون آوردن و چشم در چشم گلوله حرکت میکردن در یه عملیاتی خیبر یا بعد از شب که بچه ها از نقطه رهایی حرکت کردن به سمت خط دشمن، محورها رو گم کردی بودیم، نمیدونیم ما هم باید بزنیم به این خط یا به اون خط. از این مسئولمون که شهید شد پرسیدم که محور ما کدوم بود؟ ما الان اونجا باید بزنیم یا اونجا؟ گفت که از هر جا که آتیش میاد دهنه آتیشه برو به همون سمت. ما از هر طرف دارن میزنن به سمت انقلاب، میریم به همون سمت. میگه مستقیم ببین دهنه آتش کجاست، میریم به همون سمت. و خودش و یه عده از بچه‌ها همون تو همون مسیر افتادن. این وضعیت الان هم همینطوره. باید ببین از کدام سمت داره به سمت این اهداف شلیک میشه، ما مستقیم به همون سمت حرکت میکنیم. مبناها قابل تحریف و قابل جابجایی با این وسعت نیست. همه این شعارها و گفتمانها حمله بر صحت میشود کرد، به شرطی که در طول هم باشن، قابل جمع باشن و در ذیل هسته اصلی فرهنگ انقلاب اسلامی، مسئله ولایت فقیه و مسئله عدالت خواهی و مساوی بودن حاکمان با مردم و انتقاد پذیری حاکمان در برابر امر به معروف و نهی از منکر مردم و اینکه حاکمان در خدمت خادم مردم باشند نه مخدوم مردم و ترویج ارزش‌های اسلامی و اجرای احکام و حدود الهی، ایناست. میشه یه مدتی متشابه حرف بزنید و با زاویه‌های کم فاصله بگیری، اما مدت طولانی این کارو نمیتونی بکنی. بعد از 5 سال 6 سال تو عملکرد، تو حرفات، تو موزگیری ها نشان میدی که شما داری تعابیر جدید به کار میبری یا داری مفاد و محتوا رو به کلی تغییر میدی. شما داری ابتکار در روش، خلاقیت در روش داری انجام میدی یا داری استحاله در محتوا و مفاد اصلی رو داری ایجاد میکنی. قابل تشخیصه. البته بعضیا هوشیارترن، زودتر میفهمن، همون اول میفهمن زاویه انحراف که کوچیکه، هنوز فاصله دو ضلع کمه، وجود میفهمن. بعضیا دیرتر میفهمن، ولی بالاخره خیلی طول نمیکشه. تو این 30 سال هم تقریبا شاهد بودیم بارها این اتفاق افتاد. حالا ببینید، من راجع به کمونیستا و سلطنت طلبها و حتی ناسیونالیست های لائیک صحبت نمی کنم، اونا به جای خود. شما ببینید کشمکش های درون حاکمیت بعد از انقلاب رو که اینا چه منشأ های عقیدتی داشته. بعضیاش منشأش قدرت طلبی و منافع فردی و گروهی اینا بود و هست و خواهد هم بود، اونم بود، الان به اونا من کار ندارم. یا وابستگی پنهانی به استعمار، به غرب یا به رژیم قبل و اینا. ولی یه بخش مهمی از منازعات که هنوزم در جریانه منشأ ایدئولوژیک داشته و داره. یه بخشش دعوا سر لحاف ملا نصرالدین همیشه بوده، یه بخشش اما بحث مبانی ایدئولوژیک. واقعا اینا باید روشن بشه، ما روی این مبانی ایدئولوژیک باید حساس بشیم. بعضی میگن آقا چیکار داره خیلی رو عبارات و شعارها و اینا دو. نه، باید به اونا خیلی دقت کرد. اینکه از کجا شروع میشه مطالبات، چجوری تفسیر و تئوریزه میشه و چجوری هدف بندی میشه، جدول اولویت‌ها چجوری بسته میشه، اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینا بازی لفظی نیست، اینا از لفظ شروع میشه و محتوا تأثیرات اساسی میگذاره. این نکته مهمی است و باید بهش توجه کرد. کلمه انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی بارها دیدیم تبدیل شد به یک مشترک لفظی با معانی مختلف بلکه متضاد. نشد مگر؟ لفظ مشترک مگه نشد برای مفاهیم گاهی کاملا متضاد؟ حتی سر اینکه مبناش مثلا ولایت فقیه باشه یا نباشه، تفسیر ولایت فقیه و حدود مسئولیتاش چی باشه، که اینا به حساب مبنای تئوریک نیست، از همینجا همه اختلافی بوده و هست، طبیعی هم بوده. نمیخوام بگم اینا همش مسئله بخشم طبیعیه، باید علاج کرد، باید مدام تئوری اصلی انقلاب رو هی صیقل داد، هی شفاف کرد، هی دروز کرد، دهه به دهه باید دوباره شعار انقلاب بازخوانی بشه. اینکه بعضی حرفا در طول تاریخ توی صدر اسلام هم شما مکرر هی تکرار می‌شده، یا بعضی حرفایی که از نظر همه بدیهیه میگن چرا مثلا اینو میگفت. مثلا سید الشهدا تو کربلا تو مسجد کربلا بارها اول صحبتشون یا امام سجاد بعد و دیگران، امام باقر امام صادق تو صحبت ها گفت، بارها خودشونو معرفی میکنن، حالا همه میدونن اینا کیان، من پسر کیم، پدرم کی بود، مادرم کی بود، هی گفتن ای بعد آقا مگه شما کسی نمیشناسه هی پدر مادر تو معرفی میکنی؟ چرا میشناسن ولی توجه ندارن. ممکن کسی بگه آقا شما خب پسر پیغمبری، پدرت علی، مادرت فاطمه، جدت پیغمبر، خوب باشه. کسی نمیتونه چیزی بگه خوب باشه، ولی کار میکردن این تحت شعاع قرار بگیره. این میگفت باید میگفت بهشون که آقا من کیم، شما دارید با کی میجنگی. این مسائل هم گاهی ممکنه بدیهی بید، آقا دیگه 20-30 ساله استقلال آزادی جمهوری، بله اینا تک تک اینا تفسیرهای متفاوت و متضادی ازش وجود داره، باید مدام تفسیر درستش رو، تفسیر امام و شهدا رو مدام بازخوانی کرد که تفسیرهای علاوی این وسط نیاد سر کار، هر لحظه میاد امواجش، باید مراقب بود. تفسیرهای چپ و راست از نوع لائیک تا ارتجاع مذهبی، تا ارتجاع مذهبی، استبداد مذهبی، حتی همه اینا بوده. یعنی همه این تفسیرها حتی در مقام قانون اساسی نویسی برای انقلاب بوده از اول، هنوزم هست و وجود داره. ما در معرض همه این خطرات هستیم، هم در معرض انحراف، هم در معرض ارتجاع. غیر از لائیک ها، حتی ناسیونالیست های مذهبی، ملی‌گرای مذهبی، ناسیونالیست هایی که در مقام در درجه یک اولا ناسیونالیست هستند، در درجه دوم مذهبی هستند، خودشون هم میگن اینو. یه وقتی بازرگان میگفت فرق من با امام، فرق ما با امام اینه که ایشون ایران را برای اسلام میخواهد، ما اسلام را برای ایران میخوایم. یعنی برای ما اسلام وسیله است، هدف همینه که یه جامعه مرفه آباد چیزی داشته باشیم، بقیه‌اش وسیله است. هر چیزی از اسلام به درد این کار خورد به درد می‌خوره، اگه نخورد دیگه ما باش کاری نداریم. امام اسلام رو هدف میدونه و همه چیز رو وسیله، در حالی که این تفسیرم درست نیست. اگر هدف اسلام بود، هدف اسلام چیه؟ هدف اسلام هم سعادت مردمه، هدف اسلام نجات خلقه، نجات انسانه، رشد انسانه. اگر هدفش اسلامه، بنابراین این هدف ایران هم هست به این معنا، منطقه اسلام برش وسیله نبوده. ببینید ناسیونالیست های مذهبی که اولا ناسیونالیست بودن، در رفتار شخصیشون هم مذهبی هم بودن ها، در رفتار شخصیشون، یعنی نه در افکارشون، نه تو ایدئولوژیشون، یا سوسیالیست های مذهبی یا لیبرالیست های مذهبی، هر کدوم تئوری های خودشون رو از انقلاب خواستن بچربانن. و مقدمه همه انقلاب دزدی ها اول سوء تفسیرها از انقلابه. اول یک تاریخچه شما، مثلا اگه بنده بخوام الان شما از اون صندلی بلند کنم، اول میام یک تاریخچه باید بگم که این صندلی گذشتش این بوده، توجه داشته باشید. برای که بلند کردن شما از روی صندلی مشروعیت پیدا کنه، من اول باید یک قصه ای ببافم، یک قصه باید بگم. قصهش باید اینه که آقا این صندلی رو قبل از اینکه شما تشریف بیارید تو اینجا، عموی بنده این رو از پدر بزرگ بنده گرفته بود، آورده اینجا نصب کرده، بعد به من گفته جات تو اینجاست، من اومدم دیدم شما اینجا نشستی. اگه این قصه جا افتاد دیگه، بلند شدن شما خیلی ضروری، کاری نداره دیگه. و حتی یقه شما رو بنده میگم بلندتون کنم از اونجا، بازم مشروعه. خیلی قصه های قلابی سروده شده برای انقلاب اسلامی تا صاحبان قلابی براش پیدا بشه. ببینید من نمیخوام بگم هر کی تو مبارزه ها بوده قبل از انقلاب، یا تو زندان شکنجه شده، یا تو انقلاب بوده، یا کتک خورده، مشکلات دیده، جانش مالش اینا در فتن افتاده، اینا همه حتما مذهبی های دو آتشه انقلابی اونجا، اصلا همینش که حرفی نیست. ما مارکسیستایی داشتیم مبارز، ما افراد ملیگرای غیر مذهبی داشتیم که مبارزه میکردن، هم با شاه مبارزه میکردن، هم با استعمار مخالف بودن. از این طرف مذهبی هایی داشتیم که اصلا اهل مبارزه نبودن، روحانیونی داشتیم که دربار و بقای حکومت شاه رو ترجیح میدادن به انقلاب امام. اینا همه بوده. ما نمیخوام بگیم کی تو مبارزه بوده کی نبوده، بعد بگیم حالا بیم سهم‌بندی کنیم. مثلا صحبت سهمیه بندی نیست. آقا خب تو چقدر زور زدی؟ ببین این 3 کیلو از این گوشت قربانی مال تو. تو چقدر چی کردی؟ این مال تو. مثلا اینقدر از بیت المال مال تو. تو چقدر زور زدی؟ اینجوری نیست، سهمیه بندی نداریم ما که. سهمیه بندی اینجوری نیستش. بحث اینه که او انقلابی که امام به پا کرده و مردم به اعتماد او آمدن تو میدان، این انقلاب، انقلاب چریکا نبود. انقلاب روشنفکران نبود. انقلاب روحانیون هم فقط نبوده. این انقلاب اسلامی بوده. یک طرفش مسئله امام بوده، یک طرفش اعتماد مردم. کدام مردم؟ مردمی که پایگاهشون تو مساجد بوده. مردمی که اگه بچه‌ش فرستاده جلوی گلوله، دو تا بچه شهید شده، سومی هم فرستاده و گفته برنگرد. این به عشق کربلا و امام حسین نه کارا رو کرده، نه به چیز دیگه. هر نوع تفسیر دیگری از این انقلاب خیانت به این مادره. اما معنیش نیست که بگیم آقا بقیه کاری نکردن، چرا بقیه هم کردن. اما ما اینجا سهمیه بندی نداریم. اینجا بحث اینه که کدام اصول درست است، کدام اصول غلط است. یه انقلاب متعلق به مردمه. در حکومت باید نوکر مردم باشه. باید به مردم خدمت کنه. هم خدمت مادی هم معنوی. اصولش هم مشخصه. نه اصول مارکسیستی، نه اصول لیبرالیستی، نه اصول فاشیستی، اصول اسلام. کدام اسلام؟ همون اسلامی که بر اساس اون تفسیر انقلاب شد و مقاومت شد و ده ها هزار شهید دادیم. اینا روشنه. هر کس بخواد مبهمش کنه باید او دلیل بیاره. سوء تفسیرها همچنان ادامه داره. ما الان هم اینو دقت کنیم. من اشاره واقعا به افراد خاص، حزب خاص، گروه خاص اصلا نمیخوام بکنم، به خصوص که دم انتخابات هر چیزی بو داره. هر حرفی که میزنیم ازش یک برداشت انتخاباتی ممکنه بشه. واقعا هیچ اشاره‌ای به مسائل سیاسی و جنایی و اینا افراد خاصی من ندارم. ولی خب طبیعتا اون چه که ما تو مقام تئوری و مفاهیم میگیم مصادیقی داره دیگه. راجع به عالم غیب که صحبت نمی‌کنیم، راجع به عالم شهود داریم صحبت می‌کنیم. همین الان هم ما با جناح‌های سوسیال دموکرات به اصطلاح مذهبی و به خصوص لیبرال دموکرات‌های گاه شخصا مذهبی حتی که اهل نماز و حج و عبادت اونم از ما هم خیلی متدین‌تر ممکنه باشه، شخصا لیبرال دموکرات‌های حتی شخصا مذهبی اما تفکرن سکولار در داخل کشور، حتی داخل حکومت ما داریم، همین الان داریم. بنابراین ایدئولوژی‌ها و دستگاه‌های نظری خیلی مهمه. تئوری تفسیر مقدمه تئوری تغییر است. اول چنان تفسیر کن تا بعد بتوانی چنین تغییر دهی. هر کسی هر تئوری برای تغییر میخواد بده، اول یه تئوری برای تفسیر بده. یه تفسیری از انقلاب، یه تفسیری از دین ارائه بده، بر اساس اون وقت نتیجه بگیر حالا چه کار باید کرد. اینجا باید هوشیار بود. من نمیخوام نیت خانی بکنم. نیت افراد واقعا کاری ندارم، راجع به اشخاص اصلا صحبت نمیکنم. به خیلی هم از افرادی که حتی گرایش‌های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و اصلا غیر دموکراتش اینا هم دارن، شخصا ممکن علاقه شخصی هم داشته باشیم، ممکن سابقه رفاقت هم داشته باشیم، ما راجع به مبانی و افکار داریم صحبت میکنیم. اینجا دیگه جای تعارف و رفیق بازی اینجا نیست، چون پاش خون ریخته، پاش ده ها هزار بچه یتیم شدن، پاش ده ها هزار زن بیوه شدن، پاش هزاران نفر از بهترین بچه ها قطع نخاع شدن، 20 سال روی تخت خوابیدن، پاش هزاران نفر از بچه های شیمیایی شدن، شب تا صبح سرفه میکنن، خوابشون نمیبره. اینجا دیگه جای رفیق بازی و تعارف واقعا نیست. بنابراین روی دستگاه های نظری باید حساس بود. و حتی روحانیون هم هیچ وقت یک دست نبودن، نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. قبل از انقلاب به خصوص تو دهه 50 بخش عظیمی از حوزه و روحانیت اصلا با امام نبود، با انقلاب نبود، اونا که تعارف نداره که نبودن. حتی شبهه شرعی میکردن تو انقلاب و بعد تو جنگ بعضیشون، حتی حالا بعضی از رو ترس، بعضی هم رو تشخیص و عوامی. بعضی از اینا، بسیاری از اونا حتی بعدها ملحق شدن، بعضیشون هیچ وقت ملحق نشدن. بنابراین این انقلاب صنفی هم نیست که بگی آقا انقلاب مثلا جنبش روحانیون بوده، اصلا هم چیزی نبوده. همونطور که جنبش چریک ها نبود، همونطور که جنبش روشنفکران نبود، جنبش روحانیون هم به معنای مطلق و عام کلمه نبوده. و بسیاری از روشنفکران هم کنار سیستم استبدادی و سکولار شاه ایستادن تا آخر و حتی رفتار اون رژیم رو تئوریزه و ایدئولوژیزه کردن. هنوز هم تازه بعضیشون دفاع میکنن. بنابراین ببینید ما در کنار مارکسیست و سلطنت طلب، علاوه بر ملی‌گراهای افراطی نژاد پرست، علاوه بر تجزیه طلبی های قومی که تو اون سال اول انقلاب جنگ های داخلی داشتن را مینداختن که طبیعی بود او درگیری با اینا، و در این حال ما با یک که اینا طبیعی بود با یک انقلاب دینی در میافتن. در این حال یک بخشی از جریان‌های مذهبی حتی روحانی هم در برابر امام قبل و بعد از پیروزی جنبش ایستادن. فقط توده‌ای و فدایی نبود، فقط ساواکی‌ها نبودن، بلکه شما مسئله بنی صدر هم داشتید، مسئله مرحوم بازرگان رو هم داشتید، هر شبت که انجمن حجتیه ها رو هم داشتید، آیت الله شریعت مداری هم داشتید، مجاهدین خلق هم داشتیم، بعدا موضع‌گیری آیت الله منتظری هم داشتیم. اینا همه بود. تو دهه اخیر هم یک جریان وسیع لیبرال دموکرات مذهبی از درون انقلاب و حکومت دوباره انشعاب کرد تو همین دهه گذشته و تو رده های مؤثر حکومت نفوذ کرد و یه دوره هم مسلط شد، هنوزم هستن، در حالی که تو دهه اول انقلاب مواضع اصولگرایانه داشتن بعضیشون، حتی از نوع چپ مذهبی، ولی الان تو دهه سوم رفتن به سمت تفکر سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، منتها اون اوائل با ادبیات مذهبی، اواخر حتی کم کم با ادبیات سکولار رو آوردن، همون حرفای لیبرالای مذهبی دهه اول انقلاب رو زدن، منتها اونا صداقتشون بیشتر بود. اونایی که دهه اول انقلاب با فرهنگ لیبرال مذهبی با امام درگیر شدن، اصالتشون بیشتر بود. چون از قبل از انقلابم رو همین مفاهیم بودن و مایه‌گذاری کرده بودن. تضاد عقیدتی داشتن با انقلاب. و اینا نمایشی تر بودن. وقت امام حتی با همونا سازش نکرده بود. امام شما یادتونه که میگفت تا زنده ام اجازه نخواهم داد لیبرال ها قدرت و حکومت رو در دست بگیرن. تا زنده ام نمیگذارم. چه لیبرال از نوع مذهبی چه غیر مذهبی. حتی از این طرف جریان قشریون مذهبی که روش های فاشیستی رو با ادبیات مذهبی به کار ببرن. اونم همینطوره. اونم این تفکرم این روش هم متعلق به انقلاب امام نیست. اینم نیست. در طول انقلاب درگیری مثلا بودیم. و عجیبه که گاهی وسط کشاکش جریان‌های سابقه دار انقلاب‌ها، اصل مسئله که نجات ملت هاست فراموش میشه، تاریخ انقلاب‌ها تبدیل میشه به تاریخ این کشمکش‌ها. همیشه هم یک ادعای عافیت طلبی که هیچ سابقه انقلابی و جهادی نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب نداشتن، نه قبل از انقلاب شلاق خوردن نه بعد از انقلاب در معرض تیر و ترکش خودشون رو قرار دادن، اینا همیشه هستن. خیلی سریع هم به رنگ روزگار در میان، هواشناسیشون هم خیلی دقیق کار میکنه، فرصت طلبانه آماده یا قصب قدرت هم همیشه، و گاهی اتفاقا انقلاب دزدای ماهری هم از آب در میان. این هم یه خطریه. در طول این 30 سال بارها دیدیم هی ریش گذاشتن ریششون زدن، ریش گذاشتن ریششون زدن، هی نگاه میکردن هوا چجوریه فضا چجوریه، اینا هم اینجوری هم دیگه، یه همچی تیپی هم بودن. یه وقت ادبیاتشون لائیک شد، یه وقت مذهبی شد، یه وقت چپ شدن، یه وقت راست شدن. اینم یک مسئله که این وسطی که ایدئولوگا دارن با هم دعوا میکنن، یه دمو کنار نشستن، میگن شما با هم دعوا کنید، آقا مشغول باشید، ما کارهای واجب‌تر اینجا هست انجام بدیم. وقتی می‌بینید مدیریت بدنه میانی مدیریت‌ها، کارشناسی‌ها، الیت، نخبگان، تصمیم‌گیری‌ها، همه اینا دولت‌ها عوض میشن، ولی اینا همیشه هستن با همون برنامه قبلی خودشون. اون بوروکراسی و اون تکنوکراسی با مبانی ضد انقلابی و ضد دینی، با مبانی وابستگی آور همیشه هست. گو آقا شما میرید ما ریگ تهجویم، شما های دعوا کنیم با هم فقور بدن، میرید ما که اینجاییم، پس میگیرم دست ماست. شما موعظه میفرمایید، شعار میدید، بخشنامه صادر میفرمایید، کار دست منه. راستم میگه هزینه شکسه دیگه میپردازن، شعار شکسه دیگه میدن، کار دست دیگه ایه. بعدم نسل که عوض شد دیگه، نسل بعدی دو نسل بعد آمد دیگه کی به کیه؟ مگه بچه های ما و شما دیگه اصلا در جریان مسائل انقلاب هم مگه میشناسن که کی بوده؟ مگه میفهم اطلاع دارن از خط و ربط ها؟ نسل بعد چه میدونه کی انقلابی بوده، کی عافیت طلب، کی مجاهد بوده، کی جزء قائدین بوده؟ چه میدونه اینا رو؟ میگن اینا نسل قبل از زمان امام بودن همشون، یا حتی تو نظام بودن، تو انقلاب بودن همشون. این مهمه. اونا میگن آقا علی و معاویه هر دو جز اصحاب پیغمبرن، علی و معاویه هر دو جز اصحاب پیغمبرن، هر دوشون هم منسوب به پیغمبرن، قوم و خویش پیغمبرن، اختلاف هم اگه با هم داشتن اجتهاد کردن، ما به هر دو احترام میگذاریم. اما فرق اسلام علی با اسلام معاویه نه فقط محتواش، حالا محتواش بگن زمانش نمیگه که بابا بله اینا هر دو مسلمانن، اما این اولین مسلمان علی و معاویه آخرین مسلمانه. و بعد او کدوم اسلام رو قبول کرد، این کدوم اسلام رو، او چی جور قبول کرد، این چی جور، او چه هزینه گذاشت، این چه کار کرد. هر دو مسلمان هن، هر دو جز اصحاب پیغمبر هن، هر دو هم خلیفه هن. اینا کم کم اون اصل مسئله این وسط پوشونده و فراموش میشه. در هر انقلاب نتیجه میگیرم، از بخش ازم یه نکته دیگه از خواهم که تمامش میکنم، در هر انقلابی باید جریان اصلی رو از جریان های فرعی شناخت. کار آسونی هم نیست، گاهی یه جایی واضحه یه جایی واضحه نیست، دقت میخواد، دانش میخواد، تجربه میخواد و جرأت و شجاعت میخواد. کار آسونی نیست، باید جریان اصلی رو از جریان های فرعی شناخت تا شناسنامه های قلابی برای انقلاب جعل نشه. جریان اصلی هر انقلاب رهبری و بنیانگذار اون انقلاب بوده که اینجا امامه و بدنه اصلی مردم و جمهور، یعنی سواد اعظم جنبش، که اگر در مورد نهضت مشروطه یا نهضت نفتم کسایی حرفی داشته باشن اما بیارن که آقا اونا چقدر اسلامی بودن چقدر نبودن، دیگه در مورد این انقلاب که کلیدش دهه 40 زده شد و پیروزیش دهه 60 بود، دیگه تو اینه کسی نمیتونه حرفی بزنه که جریان اسلامگرای عدالتخواه با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی هم البته اشاره به، چون بعضی دیدم تو بحثا جمهوری اسلامی رو در برابر حکومت اسلامی قرار میدن، آقا شما طرفدار حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی؟ یا نادانن یا بازی نقشه‌ای دارن. حکومت بله، جمهوری اسلامی که اصلا یادتونه شعار تقریبا از پاییز 57 به بعد مطرح شد برای اینکه مدل حکومت اسلامی رو معلوم بکنه، چون هی به پیروزی نزدیکتر میشدیم با یه مقداری از مسائل مبنایی مقداری به مدلم دقیقتر اشاره میکردیم. ولی شعار که اول میادن، اولین تظاهرات در همین مشهد از مدرسه نواب شروع شد، شهید هاشمی نژاد صحبت کرد تو مدرسه، مدرسه محاصره بود تو خیابون، ایشون هم صحبتش هیچ وقت یادم نمیره اینجوری شروع کرد، گفت من چون از طرف دستگاه ممنوع المنبرم، بنابراین مجبورم بدون منبر ایستاده صحبت کنم. بعدم که جمعیت ریختن بیرون و درگیری، و اولین شعار که اون روز داده شد که اواخر 56 بود یا اول 57، حالا من دقیق یادم نیست کی بود، پیر شدیم، تو خیابون شعار مردم این بود: استقلال، آزادی، حکومت عدل علی. این شعار پاهاشون رو میکوبیدن زمین و بعد درگیری شد، تیراندازی شد که همون روز دو تا شهید شدن که اولین شهدای این مشهد بودن، شهید حسن زاده و اگه اشتباه نکنم یادم نیست. بعدها طبیعتاً باید میگفت خب آقا حکومت اسلامی به چه شکلی؟ با کدوم مدل؟ خب گفتن آقا از نوع با مدل جمهوری. این که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی، یعنی یکیه، حکومت اسلامی اشاره به محتواست، جمهوری اشاره به مدلشه، فرمشه، منافاتی با هم نداره که باز اینجا بخواد یک دوتا جریانی را بندازی، مگر اینکه منظورت از جمهوری چیزی باشه که بخوای مبانی محتوایی ایدئولوژیکش رو حذف کنی یا تغییر بدی. اینم که میگم ملاک امامه یه جمله از امام نیست، آخر جناها و احزاب و گروه همون یاگه، هر کس هم هر چی می‌خواد بگه، یه جمله میره میگه از امام اولا بلا قیچی میکنه، میگه امام مساوی با این جمله. خب این نیستش که امام که یا آدمی نبوده یه جمله گفته و رفته پی کارش، 40 سال حرف زده، عمل کرده، موضع گیری کرده، مبنای حرفاش روشنه. مثل این جمله که امام بهشت زهرا وقت آمد گفت که راجع به رژیم شاه اینا، به قانون اساسی قبل اینا، گفت که خب شما که میگید مبنا بسا این مشروع این قانون اساسی و سلطنت و اینا، هر جوری بگیریم مثلا دموکراسی بوده، طبق مبنای خود شما که میگید اکثریت باید قبول کنن تا مشروع بشود، شما دیگه الان مشروع نیستین، چون اونا یک نسل دیگه بودن، رأی دادن به شما با مبانی شما مشروع شدن، حالا ما اونا نیستیم دیگه. او اکثریت اگرم بوده، اکثریت الان اکثریت مرده است، از اکثریت زنده بپرس. بعدش این جمله امام رو از بین همه چیز قیچی کرد. خب آقا پس الانم همینه، الانم همینو بگین. اونا فکر کردن اولا اون نسلی که به انقلاب رأی داده همه مردن، اولا فکر کردن که شما اینا همه تمام شده، الان تو قبرستون میمونید، همه چند سال دیگه زنده اید. هر شبت که نکته دومی که اصلا امام اونجا داره بر اساس مبنیای اونا جواب میده، بر اساس اتفاقا جواب مسئله اینه، امام بر اساس مبنای امام و اسلام، ما اصلا هم چیزی نداریم که اگر به یک رژیمی یا افرادی رأی دادیم دیگه اینا تا ابد به طور مطلق هر کار دلش میخواد بکنه، ما دیگه رأی دادیم، اصلا ما هم چیزی نداریم. فردا همین امروز شما اگر دیدی ولو به نام جمهوری اسلامی، همین فردا امروز دیدی به نام جمهوری اسلامی داره با حقوق مردم، با عدالت اجتماعی، با مساوات، با ارزش‌های اسلامی انقلابی که بر اساس اونا مردم اومدن تو صحنه مخالفت میشه، نه تنها حفاظت از جمهوری اسلامی واجب نیست، بلکه اعتراض به اون جمهوری اسلامی واجب میشه. همون مبنای مشروعیت، یعنی همون اسلامی که ما رو وادار کرد، ملت ما رو وادار بکنه و ملزم میکنه به اینکه وارد صحنه بشن و یک انقلاب و یک سیستمی رو به وجود بیارن و براش اینقدر فداکاری کردن و کشته دادن، همون مبنا ایجاد میکنه که اگه یه وقتی خدای نکرده یک وقتی ولو به نام جمهوری اسلامی برخلاف مبانی اسلام و انقلاب حرکتی بشه در برابرش بایستن. بنابراین اینکه آقا خب شما اون نسل قبلی گفتن جمهوری اسلامی، به این نسل بعدی چه؟ با مبنای امام اتفاقا جواب داره، با مبنای اسلامی. بگو که بله نسل قبلی لازم نیست بگم، خود نسل قبلی هم هر وقتی که اگر نظامی منحرف شد وظیفه شرعی داره جلوش وایسته، لازم نیست معطل بشه. ما دیگه بیعت کردیم، ما که بیعت مطلق با کسی نکردیم، بیعت مسلمان بیعت مشروط با هر کس، با ولو با ولی فقیه، و بیعت مشروطه، مشروط به رعایت اسلام و عدالت. بیعت ما مطلق بی قید و شرط ما با کسی نداریم تو اسلام، خلاف ما یک بیعت دائمی است و او بیعت با خدا و رسولش، بیعت با عدالت و عرشه اسلامی است. هر کسی به عنوان مصداق هر نظامی، هر سیستمی، هر مسئولینی، هر دولتی، هر مجلسی تابع اصوله باید بهش کمک کرد، نیست باید بهش اعتراض کرد. یه مقدار هست یه مقدار نیست، اون مقداری که هست کمکش کن، مقداری که نیست بهش معترض باشه. این اسلام ما چیزی نداریم که چکی سفید امضایی در کار نیست، به قول امام پیمان اخوت دائمی ما نداریم با کسی، بر اساس اصوله. اما بر اساس مبانی شما اتفاقا این سوال جوابی نداره، این اشکال بر اساس مبانی اونا جواب نداره. چرا؟ چون یک، طبق تمام دموکراسی های لائیک تو دنیا، همه اونایی که تازه قانون اساسی و دموکراسی دارن، کدومشون نه هر نسلی که عوض میشه هر 20 سال یه بار میان اصل نظامشون رو به رفراندوم میزنن؟ کدومشونن؟ هر کدومشون کردن ما باید دومیش باشیم. طبق مبانی شما، طبق مبانی ما که گفتید این نظام همین فردا اگر از اصول منحرف بشه باید در برابرش وایستاد. همونطور که به نام خدا تشکیل شد باید به نام خدا وایستاد. چون وسیله است، حکومت وسیله است، هدف نیست که. اما طبق مبانی شما ما میپرسیم که اتفاقا شما برای این سوال جواب ندارید که اگه یه نسلی رأی داد چرا نسل‌های بعد باید تابعش باشن؟ شما جواب ندارید. چرا؟ اولا که در روال شما نیستم چیزی، یعنی مثلا آمریکا 200 خورده سال پیش اومده قانون اساسی نوشته یک نظام سیاسی درست کرده، تا الان دیگه هیچ وقت اصل نظامشون رو به رأی نگذاشتن، با اینکه چند نسل عوض شده. هیچ کدوم از کشورهای اروپا غربی اروپایی می کارو نکردن، حالا خیلیشون که اصلا هنوزم جمهوری نیستن. مثلا خود انگلیس که وقتی بزرگترین نظریه پردازان لیبرالیسم و بعضی از نظریه پردازان برجسته دموکراسی انگلیسیان، ولی که خود نظام انگلیس سلطنتی هنوز جمهوری نیست، و خیلی از کشورهای اروپایی هنوز سلطنتی و غیر جمهوری هن. دقت می‌فرمایید؟ اینم یک نکته که خود اونا این کارو نکردن، این کارو نمی‌کنن اصلا، چون استدلالشون اینه که هر جو مرج میشه، ولی ما استدلالمون اینه که اگر یک نظامی فاسد شد میشه در برابرش ایستاد. لابد شما استدلالی ندارید، طبق اون مبنا نمیشه کاری که، طبق این مبنا میشه. و بعد مردمی که 27 سال 30 سال الان تو همه انتخابات ها میان تو صحنه هستن، خب اونا دارن رأیشون رو میدن به اصل انقلاب که ما میگن آقا قبول داریم، مشارکت میکنیم. این اصول انقلابی که باید بازخوانی بشه و تکرار بشه، بعد که هر کدومش هم البته قابل تحریف و قابل سوء تعبیر هست. ببینید هر سال به نظر ما باید مرور کنیم شعارهای انقلاب رو، ذکر و ذاکران، یاد و یادآورانی باید باشن، دهه به دهه دوباره بازخوانی کنن، تکرار بکنن. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که اشاره به محتوا و مدل حکومت هر دو بود. شعار پیشرفت، گرچه هیچ وقت تو انقلاب مطرح نبود، ما تو شعار انقلابش می‌خوندیم مردم مثلا میگن پیشرفت می‌خوایم، حالا قافیه‌اش هم درست بکنیم، ولی این نبود. اما هیچ کس نمیتونه بگه مردم ما، انقلاب ما جزء مطالبات بسیار مهمش مسئله پیشرفت نبوده، حتما بود. یعنی نباید به اصطلاح ملا نقطی و لفظی برخورد کنه، یه کسی بده میگه آقا تو ما کل راهپیمایی قبل از انقلابو دیدیم، هیچ جا ندیدیم شعار پیشرفت بدن. خب بله نبوده، اما اینو نمیتونه از این اصول مطالبات انقلاب خارج باشه. پیشرفت، ولو کلمه پیشرفت جزء شعارها نبود، ولی محتوای پیشرفت با مفاد اسلامیش، نه با ملاک‌های توسعه سرمایه‌داری غرب، جزء مطالبات بوده. برنامه استقلال، اینا خواهش می‌کنم دقت کنید این کلمات آخر رو به خصوص، برنامه استقلال بدون انزوا، صدور انقلاب بدون جنگ طلبی، برابری خواهی بدون سرکوبگری های چپ سوسیالیستی، آزادی خواهی بدون اباحه‌گری های لیبرالیستی، مردم سالاری و جمهوری خواهی بدون لائیسیته و با جدایی از دموکراسی خواهی لائیک، نوگرایی بدون تجدد طلبی وابستگرا و بدور از هر نوع غرب زدگی و غرب محوری، اصالت خواهی و اصولگرایی بدون هیچ گونه رجعت طلبی و تعصب و بربریت و قشریگری. من راجع به تک تک عبارات فکر کردم، خواهش می‌کنم دوستان ولو خسته هم هستیم اینو دقت بکنید روی تعابیر. مذهب محوری و اسلام گرایی بدون ظاهرگرایی و ریاکاری، روشن فکری منهای تحریف و انحراف با حفظ ریشه ها و التزام به مبانی، اینا همه جزء مطالبات جریان اصلی انقلاب بوده و هست و خواهد بود. حفظ اصالت های ملی بدون ناسیونالیسم افراطی و نجات پرستانه و خاک پرستی، علم گرایی اما بدون علم زدگی، عقلانیت اما منهای ابزار زدگی و ماده گرایی، شریعت خواهی اما بدون اخباریگری، نظم خواهی و اصالت طلبی اجتماعی اما بدون محافظه‌کاری و جمود و ارتجاع، تحول طلبی اما بدون شالوده شکنی در بنیانهای انقلاب، قانونگرایی بدون سکوبگری و ارزش ستیزی به نام قانون، تعامل با فرهنگ جهانی اما بدون حذف شدگی و هضم شدگی در هژمونی غرب، اقتصادگرایی بدون اقتصاد محوری و فرهنگ حرص سرمایه‌داری، فرهنگ محوری اما بدون انتزاعیگری و غلبه تشریفات و بروکراسی، انضباط مدیریتی بدون کلیشه زدگی و حذف خلاقیت‌ها، تلاش برای جهانی شدن اما فاعلانه نه مفعولانه، فعالانه نه منفعلانه، وحدت گرایی اما بدون یک دست سازی و تفاوت ستیزی و جمود گرایی، قاطعیت انقلابی اما بدون خشونت زدگی و تکبر ورزی. این عبارت هر کدوم اشاره به یکی از اختلافاتی که الان وجود دارد بین جناح ما. قاطعیت انقلابی اما بدون خشونت زدگی و تکبر ورزی، مرزبندی و خلوص گرایی ایدئولوژیک اما بدون تسویه حساب‌های شخصی و باندی در پوشش انحراف ستیزی، مدارا و سعی صدر اما بدون سازشکاری و تسامح بر اثر اصول و استحاله طلبی، اصلاح طلبی، این همه جزء آرمان‌های انقلابه، اصلاح طلبی اما بدون تجدید نظر طلبی در اصول و سازشکاری با غرب و انحراف از مبانی، اصول گرایی اما بدون کینه‌توزی و تعصب و سطحی‌نگری. همه اینا خواستم عرض بکنم که جزء برنامه‌های انقلاب اسلامی بوده و امروز در پایان دهه سومش باید برای نسل جدید واضح بشود که انقلاب اسلامی نه یک جنبش مدرنیستی تجدد طلب غربگرا و رفرمیستی بوده، نه یک جنبش واپسگرای ارتجاعی و استبدادی به نام مذهب بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. و اگر دیروز دیدیم چند روز پیش که بچه های ما علی‌رغم تحریم ها و تحقیر ها و تهدیدها موشک هم بالاخره هوا کردن، این رو بدونن که امام و شهدات در این سه دهه موشک های ایدئولوژی که پی در پی فرستادن که کل این ساختارهای جزمی دنیای معاصر در هم شکست، محاسبات جهانی در هم ریخت، مسیر تاریخ و تمدن بشری تغییر پیدا کرد و امروز بر ذمه ما و شماست که پروژه انقلاب رو هم به لحاظ گسترش جهانیش هم به لحاظ تعمیق داخلیش کاملا جدی بگیریم تا نسل بعدی انشاءالله به موقع وارد صحنه بشه و بتونیم انشاءالله نیم قرن در این انقلاب نگذشته تبدیل بشیم به یک ابرقدرت جهانی، منتها با اصول انسانی و با اخلاق محمدی.